اپ ساده رو یاد میدم، همه دوستان میتونن متوجه بشن که الان اگه من با همسرم اختلاف نظر دارم کدوم باید انجام بشه. من تو بخش بعدی حتما اینو عرض.
خب همین رو میخواستم از محضرتون بپرسم که حالا یه وقتی این اختلاف و این چالش پیش میاد، کدوم یکی باید کوتاه بیاد؟ هر کدوم بگن که من نه بذار من سعی کنم اینو متقاعد کنم که بریم شما، اون یکی میگه که نه بذار من اینو متقاعد کنم بریم جنوب.
خیلی سوال قشنگی. این واقعا چالش بزرگ خانواده است، تمام خانواده ها، اینکه چیکار بکنیم الان، کی باید کوتاه بیاد؟ مثلا همیشه مرد باید کوتاه بیاد؟ اصلا اینجا موضوع مرد و زنی نیست. خیلی جالبه، یک رفتاره، یک تصمیم گیریه، یک خرده. اگه این خرده رو بخوام الان بگم میتونم برای شما باز بکنم که ما چجوری متوجه میشیم که الان اگه من و همسرم با هم دیگه به یک دوراهی رسیدیم، من میگم بریم اینجا این کارو بکنیم، ایشون میگه بریم اونجا این کارو بکنیم، اوکی بله. اونجایی که ما با هم دیگه برابریم که مشکل نداریم، که هر دو میگیم بپیچیم به راست، خب بپیچیم به راست چقدر خوب، بپیچیم به چپ، بپیچیم به چپ، اونم خیلی خوب. همیشه اختلاف اونجایی پیش میاد که من میگم بپیچیم به راست، اون میگه بپیچیم به چپ.
درسته.
اینجا دوتا آدم خردمند اولین سوالی که از خودشون میپرسن اینه، صادقانه و با معرفت به خودت جواب بده چقدر پیچیدن به اون سمتی که علاقه داری واقعا مهمه. لج کردی؟ پافشاری میکنی؟ واقعا چقدر مهمه؟ یک، آیا خط قرمز توه؟ واقعا اگر اینجا نری اتفاق بزرگی میفته؟ نگاه کنید، مثال ساده بزنم قابل درک. آقا و خانوی با هم اختلاف خوردن، این جمعه آقا میگه که مراسم، مثلا فرض کنید که یک مراسم مهم عقد دختر عموی منه، دختر عمویی که من پدر نداشتم، عموی من مثل پدر من بوده تمام سالها، اصلا الان رو من حساب کرده مراسم عقده. خانوم در جواب میگه که اتفاقا این هفته ما یک مهمانی تولدی که دوستای منه و خیلی هم دوست عزیز منه، مثلا باید برم.
بله.
یه مثال ساده است دیگه.
درسته که زیاد هم پیش میاد.
الان کدومو باید بریم ما؟ واقعا اصلا من مرد و زنی نگاه نمیکنم. میتونه این ماجرا برعکس باشه، میتونه تولد دوست اون آقا باشه و مراسم عقد دختر عموی اون خانوم باشه، فرقی نمیکنه. ببین یه خورده ساده که نگاه کنیم متوجه میشیم جایگاه عمویی که در تمام این سالها نقش پدر داشته و الان رو ما حساب کرده، اصلا فرقی نمیکنه ما کدومش رو میخوایم بریم، ارجحه به یه تولد، ارجحه. یه ذره با خودمون معرفت داشته باشیم، ما چطور بلدیم بفهمیم که اگه الان کدوم سکه رو بخریم، روبه سکه بخریم، نیم سکه بخریم، سود میکنیم؟ چطور اینو بلدیم محاسبه کنیم؟ این نمیتونیم محاسبه کنیم که الان معرفتاً درست کدومه. خانم نجفی، فقط و فقط انسانی میتونه از برنامه امروز من و شما بهره ببره که با خودش در صلح و یگانگی باشه. اگه کسی با خودش لج باشه، با همسرش خشم داشته باشه، تو خانوادهش بخواد زن سالاری کنه، مرد سالاری کنه، بهتره همین الان پیچ رادیو رو خاموش کنه بره، چون اصلا حرفای من آزارش میده، اصلا به دردش که نمیخوره عصبیش میکنه، ممکن شروع کنه پیام رک زدن و حتی به من ناسزا گفتن. ولی اگر با خودش یگانه است و با خودش هماهنگه، با خودش در صلح
و با خودش صداقت داره،
به خودش میگه آقا راست میگه دیگه، آقا دکتر راست میگه دیگه، چرا کی میخوای شوهرت رو بچزونی یا زنت رو مثلا بشونیش سر جاش؟ اصلا این کلمات من مال نظام خانواده است، این مال مسابقات چوگانه، این مال کشتی، مسابقات مثلا قهرمانی کشتی که تو اونو ضرب فنی نکنی پرچمونه ایبری بالا.
اینو یادمون میره
خانم نجفی، یادمون باشه وقتی که با گلوله‌ای عشقت رو و همسرت رو مورد تهاجم، مورد ضربه قرار میدی و او رو میکشی، باید دو تا قبر بخری، یکی برای او یکی برای خودت. من اونو نکشتم، من خودم رو هم همزمان با او کشتم، من او رو تخریب نکردم، من خودم رو هم با او. اونی که تخریبش کردم همسرم بود، اونی که تخریبش کردم پدر یا مادر فرزندم بود. معرفت درگران است، به هر کس ندهندش، پر طاووس قشنگ است، به کرکس ندهندش، کرکس ایوان ولی واقعا پرش قشنگ نیست. ببینید حکایت اینطوری، من اگه میخوام واقعا من میخوام خانواده‌ام آرام باشه، از شوهرت شروع نکن، از زنت شروع نکن، خودت شروع کن، با خودت اول صلح کن، همین الان با خودت صلح کن. خب مثلا با خودم صلح کنم چیکار میکنم دکتر؟ الان با خودت صلح کن ببین واقعا مدیونش هستی؟ مدیون همسرت هستی؟ آره هستم. الان ساعت چنده؟ ساعت 9 مثلا 35 دقیقه روز چهارشنبه است. خب همین الان گوشی تلفنتو بردار، یه پیامک بفرست بهش، بگو عزیزم من واقعا از تو ممنونه، شوک میشه، امروز بعد از اون یه جور دیگه میاد من از سر کارخونه، باورش نمیشه، اشتباه فرستادی، این پیامک مال منه، میگه آره عزیزم مال توه. اصلا با عادت نداریم ما به هم عشق ببرزیم، به هم یادآوری بکنیم که به هم افتخار میکنیم، چرا نمیکنیم؟ برو میشه. پررو میشه. کی پررو میشه؟ ببخشید من دارم خیلی عامی حرف میزنم، اینا همون حرفایی است که توی صندلی های اتاق مشاوره آدما دارن به خاطرش صدها هزار تومان هزینه میکنن، میلیون ها تومان هزینه میکنن که مشاور بشن، دارن تو رادیو ایران دارن راحت میگن. پررو میشه؟ کی پررو میشه؟ این چه حرفیه؟ داری در مورد همسر صحبت میکنی؟ واقعا تو رود میشه جلو من مشاور در مورد همسرت اینجوری صحبت بکنی؟
چرا با این دیدگاه میشه به زندگی ایدئال رسید؟
اگر رشد بکنیم و این حرفای امروز این آقای دکتر رو بشنویم، بله. اول خودمون شو. اگه بخوایم از اون شروع کنیم، نه. اگر خودمون شروع کنیم، بله. خانم نجفی یعنی میگم اگه هر جا من با حرفم کوتاه کنم بفرمایید، اگه خانم
ما اجازه بدین من اجازه بگیرم از تهیه کننده، همچنان ادامه بدیم گفتگو رو.
من فقط یه جمله دیگه بگم، خیلی به نظرم این داغ این گفتگو، میدونم که باید یه فقدار بخشار تقسیم میکنم، ولی یه چیزی من خدمتون عرض کنم خیلی جالبه، اصلا خیلی ساده است. من میگم الان که من دارم با این آدم اینجوری صحبت میکنم، در موردش اینطوری صحبت میکنم، چه انتظاری دارم که اون اصلا به من محبت کنه، عشق ببرزه؟ وقتی من تو ذهنم اینه که تو پررو میشی، چرا بعدم چه فکری بکنم؟
بعد با من همراه و هممسیح هم بشه؟
مگه میشه اصلا
که بیاییم با همدیگه زندگی ایدئال بسازیم؟
مگه میشه؟ یه عمری در گذشته قدیما با من گفتم پول چرک کف دسته، مگه چرک کف دست دیگه سراغ آدم میاد؟ کاسبای قدیم میبوسیدن میذاشتن تو دخل پولو، پول مقدس بود. حالا حکایت اینجاست، اگر میخواهیم حتی آدمی که بی‌ظرفیته، خانم نجفی،
بله،
حتی آدمی که بی‌ظرفیته به ظرفیت برسه، نباید محرومش کنیم، باید انقدر بهش محبت کنیم که سیراب شه دیگه، از اون جو گرفتگی خارج شه. اگه همسرت پررو میشه، حق داره دیگه، انقدر محبت ندیه تو بهش میگه غالب تویی میکنه، انقدر بهش بگو که اشبا بشه که دیگه وقتی کسی دیگه بهش قف هیجان زده نشه. من انقدر بدم میاد شوهرم تو هر محفلی میره، خیلی مورد خیلی سعی میکنه توجه کسای دیگر رو، مخصوصا فلان ها رو، خانم ها رو، آقایون رو جلب کنه. راست میگی، خیلی کار زشتیه. چرا جلب میکنه؟ چون تشنه است، چون ولع داره، چون گرسنه است. تو انقدر بهش توجه کن که دیگه توجه دیگران براش کم رنگ بشه. وقتی من از عشقم، از همسرم، از زندگیم، از فرزندم، از پدرم، از مادرم، از هوادارم، از طرفدارم، از دانشون توجه و محبت دیده باشم، دیگه تو خیابون یه نفر به من حرف بزنه، من هیجان زده نمیکنه که. نگاش میکنم یه عاقلا در صفی نگاش میکنم رد میشم.
بسیار ممنون و متشکرم. اینجا برنامه خانواده و خانواده رادیو ایرانه و ما امروز در مورد نقش خانواده در زندگی ایدئال با هم گفتگو میکنیم.
احساس قشنگی رو به هم میدم تو روز و روزگاری که دلم میخواست یکی ببینتم حال منو دیدن. قلبم پر احساسه، ببین چقدر دوری تو حساسه، همیشه وقت دلتنگی تو این دنیا به جز تو هیچ کس رو دیگه نمیشناسه. آرومم، دنیا رو نمیدونم، برام کافیه وقتی که کنار تو این خونه. آرومم، آرومم، آرامش این خونه رو، حسی رو که میگه نه رو، حساس رو که جون منی، این جونه رو مدیون تو. خدا نشسته اینجا پیش من، چشم از حس بودنت خیست همش، بابت بودنت تو ممنونم ازش، ممنونم ازش. آرامش این خونه رو، حسی رو که میگه نه رو، حساس رو که جون منی، این جونه رو مدیون تو.
صبح چهارشنبه شما به خیر و نیکی. امروز 26 روز از اردیبهشت، انشاءالله که دلتون لبریز از نور و عشق الهی باشه. امروز در مورد نقش خانواده در زندگی ایدئال با هم گفتگو میکنیم و از شما خواستیم که سوال یا تجربه خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره تلفن های 220-486-220-5009 و همینطور شماره پیامک 30900.
آقلی هستم از کرمان. من معلولم و کارم مسافرکشیه. مشکلات مالی بسیار دارم و در تعیین‌های بسیار تو زندگی هستم، اما احساس میکنم زندگی ایدئالی دارم. دلیلش وجود یک همسر مهربانی که با تمام سختی ها با زندگی من وایستاده. من اینجا میخوام از خانم فاطمه زنگوالی تشکر کنم. امیدوارم یه روزی پولدار بشم. آرزو دارم مکه و کربلا بشم. فقط زنگ زنم بگم زندگی ایدئال میتونه همسری باشه که به پای تمام مشکلات انسان وایستاده. تشکر میکنم از این برنامه زیباتون.
دوست عزیز شنونده با شماره 912-2140 گفتند که همونطور که آقای دکتر گفتند، عشق ورزیدن در همون چند ماه اول زن و شوهر در کنار هم دنبال منابع و زندگی شخصی خودشون بعدش میرن، دنبال عشقهای جدید، تنوع و سرگرمیهای مختص خودشون. چه کار کنیم؟ چرا اینجوری میشه؟
ایدئال یعنی زندگی خواسته و همه موجودات دوست دارن با هم زندگی کنن، یعنی آدم هم دوست داره با خانواده زندگی کنه و در خانواده آدم باید یاد بگیره خود بزرگ بینی رو از خودش دور کنه، دیگران رو بیشتر دوست داشته باشه و از زندگیش لذت ببره. از 25 هزار روز تا 36 هزار روزی که خداوند عنایت کرده بهره بهینه بگیره و از اون لذت ببره. فرهمند یک شیرازی دماوند نشینه.
همراه خوب برنامه با شماره 935-1658 گفتند که 33 سال زندگی مشترک دارم و همیشه گذشت از طرف من بوده، همیشه خواسته، همسرم خواسته که رئیس باشه، عصبانی میشه، وقتی عصبانی میشه با ملایمت میرم سمتش، میگه برو خودت رو مسخره کن.
خانواده خوب است که هرچند مشکلات داشته باشن تو زندگی ولی با زندگی مشکلی نداشته باشن، مهارت‌های زندگی کردن و آموخته باشن، عشق ورزیدن یاد گرفته باشن، پدر عشق ورزد به بچه‌ها و عشق ورزیدن یاد بچه‌ها بده، مادر پدر را درک کنه، پدرم به مادر توجه کنه و کارهای خونه را نگن مثلا این با پدرش اون با چون بابا بزرگترش قدرت داشته باشه و هم محبت ورزن، کارهای خونه تقسیم نشه، بلکه بگن کار خونه مربوط به اونایی که تو خونه زندگی میکنن و خوب و خوش باشن با هم.
۹۱۳-63-35 گفتند که شما رو به خدا این پیامک رو بخونید. من خانومم رو خیلی دوست دارم. چرا؟ چون که مادرم زمانی که مریض بود، خانومم با دلسوزی تمام از مادرم پرستاری کرد، تا آخر عمرش کنار ما بود، کنار مادرم بود. من خیلی دوستش دارم و همیشه مدیونش هستم.
زندگی رو خوب یعنی به خوب زندگی کردم. من یه نمونه بهتون بگم، پدر خانوم من میلیون ها تومن در ماه در میاره ولی بچه هاش توی زندان دارن میکوسن و پول رو خرج نمی کنه که بچه هاش از زندان بیان بیرون. اصلا زندگی خوبی نداره. یه ماشین داره مدل 83 در صورتی که در ماه مایی 400 میلیون داره اجاره از مستاجراش میکنه.
تو آر نمیخواییم بدیم که بگیم آقا پول خوب نیست، پول خیلی هم خوبه، عالیه، ماشین مدل بالا هم خیلی خوبه، اما خیلی ها با ماشین مثل ماشین من که یا با یه موتور با زن و بچه میرن میگردن خیلی هم با هم خوشن، چون در حال دارن زندگی میکنن در نامه ریزیشون رو اونی که دارن میریزن، حالا بعد یا نه توقع دارن که هست نه فلان چیز باشه و فلان خراب باشه و فلان جا بریم، نه دیگه همون چیزی که هست به همون مطوره رو و همون یه چهاتا خورد ریز رو به همون یه امونزاد رفتنی، یه صحرا رفتنی، یه پاک رفتنی زندگی دارن میکنن و بلدن چطور مدیریت کنن.
۹۱۲-۸۲-۹۴۵ گفتند که لطفا راهنمایی کنید به همسری که شکست مالی داشته و مسبب اصلی هم خودش بوده ولی مرتب من و دوتا فرزندم رو سرزنش میکنه و میگه باعث و بانی همه مشکلات زندگی من شماییم، چه کار باید کرد؟
خواستم از آقای دکتر بپرسم، الان میگن که باید ما احترام بذاریم و به همسرمون اعتماد کنیم، اگه اون همسر از اعتماد ما سوء استفاده کرد و کاری کرد که مثلا در شأن من نبود، اینا اونو چی کارش کنیم؟
یکی دیگه از پیامک ها رو هم میخونم. 933-64-28 گفتن که همسرم 15 سال ما در زندگی مشترک هستیم، هر چقدر که ازش میخوام که با هم برای رشد و پیشرفت زندگی برنامه ریزی داشته باشیم جوابی نمیده و پنهانی با خانوادش مشورت میکنه و اصلا نظر ما رو در زندگی دخالت نمیده و از ما نظر نمیپرسه. پیامک ها خیلی زیاده، متشکرم از همه شما که با ما همراهید و سوال و تجربه خودتون رو با ما در میون میگذارید. آقای دکتر محتشمی در خدمت شما هستیم. این تعداد از پیام
ممنونم از مشارکت مردم و اینکه نشون میده برنامه رو دارن بهش محبت میکنن، پس در قلبشون اثر گذار بوده. من یک چیز رو خدمتون عرض بکنم، چرا ما در اون مثلث تعادل گفتیم خود، خانواده، شغل، چرا خود رو در بالای مثلث قرار میدیم؟ به خاطر اینکه اگر شما خودسازی، خودسازندگی، خودآگاهی و اینجور چیزها رو نداشته باشید در نقشای دیگتون هم موفق نخواهید بود. ببینید در مثالهای مختلفی که شما فرمودید در پیامک ها، وقتی یک فردی مسئولیت پذیر بار نیامده، حالا هر چند سالش میخواد باشه تمام خطاهاش و نقصانها رو اتفاقات و گردن زن و بچهش میندازه، یا برعکس ما میگیم پایان کودکی و آغاز بزرگسالی از مسئولیت پذیری آغاز میشه. شوهر شما 50 سالشه ولی هنوز کودکه، که چی؟ که هنوز نمیتونه مسئولیت زندگیشو به عهده بگیره، مسئولیت زندگی خودشو، مسئولیت تصمیمات خودشو. حالا من دنبال مقصر بگردم گردن اینون بندازم که کار سختی نیست، اینکه اتفاقا دنبال رفتار مؤثر بگردم نه مقصر.
بله
مؤثر، اینجا میشه که من مسئولیت پذیرم. پس یادمون باشه بخش مهمی از چالش‌هایی که امروز ما در نظام خانواده داریم ریشه در دو چیز داره: یک، کودکی‌های رشد نیافته و آموزش ندیده ما; دو، شخصیت شکل نگرفته ما. ببینید خانم نجفی، یک نفر 30 سالش میشه، 25 سالش میشه، 40 سالش میشه، معنیش این نیستش که بلوغ رسیده. بلوغ این کلمه بزرگی است. ما بلوغ جسمی عرض به حضورتون که اعتقادی داریم در 9 سالگی مثلا 15 سالگی، این بلوغ جسمی جنسی و اعتقادیه. بلوغ فکری کمی بالاتره.
بله.
من باید به خرد برسم. این بلوغ فکری نیاز به آموزش داره، نیاز به پدر مادری داره که به ما یاد داده بشن، استادایی باشه که به ما یاد داده بشن، وقتی باشه که برای خودمون صرف کرده بشیم. مگر در غیر این صورت که الهام نمیشه به ما، که به ما وحی که نمیشه، ما باید یاد بگیرم. کجا یاد گرفتم؟ من از اول عمرم یه کتاب نخوندم، از اول عمرم یه مشاور اعتقاد نداشتم. اگه من گفتم آقا بریم میشه مشاور، گفتم من دیوانم برم میشه روانشناس. هنوز این کلمات داره در جامعه ما تکرار میشه بعد از این همه سال رشد و توسعه. پس بیایم واقعا به خودمون صادق باشیم. این چیزی که ما داریم میگیم چیزهای رویایی نیست، چیزهای بسیار ساده است که اگر یک فردی اندکی رو خودش کار کرده باشه، آگاهی رو خودش، ببینیم ما همش می‌خوام رو اون یکی اجرا بکنه، اون یکی درسته. نه رو خودت اجرا کرده باشی، آروم آروم پاسخش از جهان هستی میگیری. خانم اشاره کردن، گفتن که آدتو گفتن که احترام بذارید و اعتماد کنید، اگه اون سوء استفاده کرده باشه چی؟ خب طبیعتا اعتماد از بین برده. ما نگفتیم کورکورانه تا قیامت به آدم اون اعتماد کنه، نه آقا، من باید اعتماد شما رو خانم اشرفی جلب کنم، اعتماد این برنامه رو جلب کنم، مگر عزیزان شرمنده منو گوش نخواهند داد، خانواده من به من توجه نخواهد کرد، دوستان من، همکاران من قبول نخواهند داشت. اعتماد و اعتبار از یک جا نشأت میگیره. آنچه میگویید رو عمل بکنید.
درسته.
اگر یه مردی گفت من پای زندگیم هستم و ما دیدیم که پای زندگیش هست، حتی اگر نتیجه نگرفت آدم قابل اعتماد و قابل اعتباریه. ولی اگه تو گفتی ولی هیچ وقت ما در رفتارت ندیدیم، چه آقا چه خانم، این نشون دهنده بی‌اعتماد بودن و بی‌اعتباری است. ما مراقبت می‌خوایم خانم نجفی. ما از وسط یک شعر یا از وسط یک آیه یا از وسط یک سوره نمیتونیم به مزامینش پی ببریم. باید اول درست کنیم. اول کجاست؟ کودکی هامون. اگر کودکی خوبی نداشتیم، پدر و مادری نداشتیم که خیلی به ما اینا رو یاد بدن، خودمون توسعه پیدا کنیم، آموزش ببینیم. درسته. این خیلی مهمه.
یه چند تا پیامک و همطور توی تلفن ها بود، عزیزانی که قدر همسر و یار عاطفی خودشون رو میدونستند و تشکر کردند، مثل اون عزیزی که گفتن من معلولیت دارم ولی با ماشینم کار میکنم، مسافر جا به جا میکنم، از همسرم متشکرم. یا دوست عزیزی که پیامک داده بودن و گفتند که مادر من مریض بود و همسرم پرستاری ایشون رو کرد، من تا آخر عمر از ایشون سپاسگزارم. میخوام بگم ببینید، این همسویی، همدلی و تفاهمه بعدن چقدر باعث استحکام زندگی میشه.
آفر. روزهای سخت کجا بودی؟ کنار من بودی؟ روزهای سخت میگذرد، آنچه میماند یاران روزگار سختن. کی تو اون روزهای سخت کنار من بود؟ خانم ما هر چقدر بی‌معرفت باشیم، هر چقدر خدای نکرده فرومایه باشیم، بالاخره انسانیم، یه چیزایی یادمون میمونه. گفت هزار دشمن امر میکنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. من نیاز به امید تو دارم، نیاز به انگیزه تو دارم، نیاز به این دارم که تو منو ببینی. بعد من هر روز صبح به عنوان یه مرد پا بذارم تو جامعه با همه دشواری‌هاش، یا هر روز به عنوان یک زن پا بذارم تو جامعه با همه سختی‌هاش، وقتی برمیگردم احساس نکنم که وقتمو تلف کردم. خیلی مهمه. ما نمیتونیم مثل خورشید باشیم فقط بتابیم. این جملات کلیشه‌ای هست. دوست بدار مانند خورشید. خانم ما خورشید نیستیم که، ما آدمیم. من اگه تو رو دوست میدارم، گاهی نیاز به توجه و محبت تو هم دارم، نه همون لحظه که تو نمیتونی، شاید تو الان در شرایطی نیستی، ولی بالاخره یه روزی که میتونی. پس این باید داد و ستد بشه، رفت و آمد، گفت و شنود، داد و ستد. روابط عاطفی و روابط خانوادگی یک فرایند دو سوی است. عشق بورزیم و عشق دریافت کنیم، توجه کنیم. حالا اگه من یکی به من توجه کرد و من توجهشو پاسخ ندادم، توجه او بمیره. من تو کی میتونم یه طرفه به شما محبت کنم و شما اصلا این خیالتونم نباشه؟ خانم یه جا تموم میشه این ماجرا و این قسمت دردآور زندگی بشر هست که ما همش میخوایم بگیریم، نمیخوایم چیزی رو بدهیم و این خیلی نگران کننده است. اساسا یک جمله پایانی بگم تو این بخش، ما تا چیزی رو به جهان هستی، خانم نجفی عزیز، ما چیزی رو تا به جهان هستی نداده باشیم، از جهان هستی دریافت نخواهیم کرد. و السلام علیکم. یعنی اگر شما عشق ندادید، مطلقاً عشق نخواهید گرفت. اگه عشق ندادی داری میگیری، بدون اونا منتظرن که یه جایی مالتو ببرن، اینا کلاه بردارن. تو اصلا عشق ندادی که عشق، ما مستحق عشق گرفتن نیستی وقت عشق. تو پول به این جهان ندادی، سخاوتمند نبودی که پول دریافت کنی. اگرم دریافت کردی، مثل کارتونای کودکیمون اسکروچی هستی که او پول خرج خودت نمی‌کنی، پول به وارثینت میدی. اگر تو امروز احترام به دنیا نذاشتی، احترام دریافت نمی‌کنی. این خیلی مهمه. پس ما باید آنچه میدهیم به جهان و به خودمون رو از جهان مطالبه کنیم ولا غیر.
یه پیامک هم داشتیم که تماس تلفنی گفتن که یکی از بستگانشون با اینکه درآمد خوبی داره اما ماشین خیلی در شأن خانواده نیست، سوار میشه، پول خرج خودش حتی نمیکنه، خانواده نمیکنه. آقای دکتر نظر شما چیه؟ چی کار میشه کرد با همچین آدمی؟
خیلی وقتا آدم ها اینطوری هستن. من آدم ها زیاده رو میشناسم. این مال الگوهای کهنه، مال تفکرات قدیمیه. گاهی وقتا ما خودمون رو شایسته استفاده و بهره وری از تحصیلات و امکانات خوب نمیدونیم، چون عزت نفسمون پایینه، حتی اگه پول هنگفتی داریم. گاهی وقتا هم حالا مدعی این هستیم که میخوایم ساده زیست باشیم. اوکی، چرا ساده زیستی این مدلی باشه؟ دست انسان ها رو بگی، سفره پهن کن، کارآفرین شو. خیلی
یه وقتم ترس دیگه، میترسن تموم شه.
تموم شه. بعضی معتقدن که چشم میخورن، بعضی معتقدن که بقیه. من معتقدم انسان به این چیزا نباید توجه کنه. انسان در سطوح زندگی خودش باید خردمندانه زندگی کنه. من نمیتونم در مورد اون فرد قضاوت کنم. شاید اون دلیلی داره.
نیاز به بررسی.
بله، ما داریم کسانی که کارآفرینای بزرگ هستن ولی با یه ماشین خیلی معمولی میرن به کارخونه شون، چون دلشون نمیخواد ماشین مدل بالاشون روح کارمندش و کارگرش رو خش بندازه. ما یه خورده مثبت هم فکر کنیم. ولی آنچه که مسلمه اینه که من به اون عزیز میگم که شما نگران اون فامیلتون نباشید، شما مراقب این باشه که خودتون از زندگی جا نمونید. بهتر ما به دیگران کاری نشته باشیم، سرمون تو لاک خودمون باشه. و از جمله پایانی من اینه که لاک پشت‌ها سالیان و سال عمر میکنن چون سرشون تو لاک خودشونه. کاش ما سرمون تو لاک خودمون باشه، سرمون تو بشقاب خودمون باشه، سرمون تو سفره خودمون باشه و سرمون واقعا تو زندگی خودمون باشه. ما انقدر زندگیمون حرف و سخن و داستان داره که دیگه فرصت و مجالی برای قضاوت دیگران نخواهیم داشت.
یه عزیزی بودن که پیامکشون رو خوندم، گفتن که من 15 ساله ازدواج کردم ولی همسرم اصلاً با من مشورت نمی‌کنه برای زندگی مشترک، برای رسیدن به اون زندگی ایدئال. نظر من و بچه‌ها رو نمی‌پرسه و دائم با خانواده‌اش مشورت می‌کنه و حتی یواشکی به لطفاً کمکم کنی.
اینم خیلی زیاده در جوامع متأسفانه. ناباوری، عدم صلاحیت، عدم داشتن ذهن صالح و صلاحیت داشتن فردیت اون آدم. خیلی از آدم ها من متاسفم هنوز در فرهنگ حالا قومیت های مختلف در ایران زمین هست که اصلا زن رو هنوز به رسمیت نشناختن.
جمله ناخوشایندی هم دارن، میگن که من مادرم نسبت دارم ولی شما حضور در شما زندگی یه کاغذ.
من
یه
احترام میذارم، من به عنوان کسی که هر آنچه دارم و ندارم از دعای مادرمه و دعای پدرم، یعنی دست پدر و مادر، پای پدر و مادر رو باید بوسید. اصلا بحثی در ارزش ها نداریم. وقتی مقامی اینقدر عظماست که چندین بار در قرآن کریم نام برده میشه، خداوند رحمان توصیه میکنه و اصلا بحثی در مقام پدر و مادر اصلا نداریم.
بله.
اما وقتی تو ازدواج کردی، اولویت اول تو همسر فرزندتن.
درسته.
من بحث مقام نکردم، بس اولویت کردم. بچه رو تو به دنیا آوردی و چسبیدی به خواهر برادرت، هنوز خب نمی آوردیش. دختر مردم
کرد.
رو دختر مردم رو آوردی با ساز و دهل، بعد از اینکه پاشنه در خونه‌شون داشتی می‌کندی باش ازدواج کنی آوردی، حالا خیال راحت شده، بعد حالا ول کردی چسبیدی و قاصه با برادر خواهر زندگی کنی. چرا ازدواج کردی اصلا؟ اشکالی نداره، اونا رو میپرستی و ستایش میکنی، اونا رو قبول داری، خب چرا ازدواج کردی؟ حالا برمیگردیم حالا از این طرف. خانم محترم، ببین ما چون تری تو اتاق مشاوره نیستم، من معمولا دو پهلو صحبت کنم. خانم محترم، شما چقدر توصیهاتون خردمندانه است؟ شما چقدر حرفاتون قشنگ قشنگ بوده که همسرتون بهتون اعتماد کنه؟ آخه ما یه طرفی که نباید به قاضی بریم که. همیشه اینجور مشاوره ها میتونه یه طرفی به قاضی رفتن باشه. من به عنوان کارشناس الان دارم عرض میکنم، در اتاق مشاوره داستان فرق میکنه. دو تا مثال میگم. خانم چطور آخرین توصیهتون به شوهرتون چی بود؟ میبینه اصلا توصیهتون انقدر اون رو به قهقرا میبره، حق داره اون با تو حرف نزنه. بیا زندگی تو بکن، لطفا به من توصیه نکن.
یه علامتی هم توی یه نشانه، یک کلمه که یک نشانه است در این پیامک بود، یواشکی با خانواده‌اش
بله،
مشورت
می‌کنه. خان نجفی، بحث‌های زیرساختیه. یواشکی یعنی چی؟ یعنی اینقدر من مخالفت کردم که اون آدم حالا با اینکه میخواد طبیعی‌ترین کار ممکن رو انجام بده، یواشکی باید انجام بده. یه چیز صادقانه بهتون بگم، خیلی وقتا آدم‌ها آگاه نمیشن، فکر نکنید اون کارو نمی‌کنه، اون کارو یواشکی می‌کنه. بعد خودش به اون درجه برسه که نباید انجام بده. مشورت کردن با خانواده اصلا چیز بدی نیست. ولی من اینجا ندید عرض میکنم آقای محترمی که خطاب این نوع موضوع هستی، لطفا به همسر فرزند احترام بذار. با همسرت و فرزندت به عنوان اولویت اول کانون خانوادگی مشورت کن. حالا با خواهر برادر پدر مادرت که آدم فهیمی هستن مشورت کن، اصلا با مشاورت هم مشورت کن، در نهایت تصمیم خردمندانه بگی به نفع زندگیت. تو الان رفتی مشورت خوب بگیری ولی الان اصل زندگی رو داری از دست میدی، اعتماد همسر در بین رفته، بوتت جاله، بچه‌هات شکسته، بچه‌ها دیگه قبولت ندارن و و و. چه جوریه که ما میریم ابرو رو درست کنیم، چشمو کور میکنیم؟ چه جوری میشه واقعا؟
متشکرم از شما آقای دکتر سید حمیدرضا محتشمی، مدرس مهارت‌های زندگی و رشد و توسعه فردی. در حد یک دقیقه جمع‌بندی کنیم.
در حد یک دقیقه، این که این کانون اولیه و کوچکترین جامعه‌ای که در چشم برش باز کردیم رو مقدس بشماریم، چه خانواده‌ای که درش زادگاهمون بود و متولد شدیم و با پدر و مادر به دنیا آمدیم، اگر در قید حیاتن دستشون رو ببوسیم، اگر در قید حیات نیستن سنگ قبرشون رو ببوسیم و بدانیم آگاه باشیم که رضایت قلبی واقعی اونها در صدد اینه که امروز همسر ما، شوهر ما، فرزند ما در آرامش باشه. مقدس بشمریم نظام خانواده رو. خانواده بالاترین و والاترین چیزیه که یک انسان داره. چه بسا تو سلامتی تو از دست میدی ولی به خاطر یه خانواده خوب سلامتیت برمیاد، و چه بسا روزهای سخت و روزهای تلخ و دردناک داری اما خانواده کمک میکنه تو اون روزهای پشت سر بگذاری. انسان ابتر، انسان رها، انسان بیکس کس نیست.
ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر سید حمیدرضا محتشمی، مدرس مهارت‌های زندگی و رشد و توسعه فردی.